أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله
محمد وعلى أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب عرض کنم یک مروری رو بر یه نکاتی که به کلام آقای شهیدی هست بکنیم مناسبه. آقای شهیدی یکی در مورد آیه شریفه و ما امر و فرعون برشید دارن که این و ما امر و فرعون برشید این رو به معنای فعل گرفتند. مثالی برای امری که به معنای فعل هست این آیه شریفه رو قرار دادند. آیه شهید می فرمایند که ظاهر این هست که امر در این آیه به معنای طلب هست، چون قبلش این هست و تبع او امر فرعون و ما امر فرعون و برشید. و من الواضح ان اتباع الامر لیس الا اتباع طلب. این آیه شریفه به عنوان مثال برای فعل ذکر کردن، ولی شیخ طوسی اشکال میکنه، میگه ثابت نیست به معنای اتباع امر به معنای امر باشه، بلکه میتواند به معنای فعل باشه. و این رو عرض کنم درست هم هست همین مطلب که ثابت نیست، هم میتواند به معنای هم میتواند. عبارت شیخ طوسی رو بخونم. چه؟ نه حالا اونو وارد چیز نشده که حالا هر دو میشه یا نه، یعنی گفته شاهد بر این نیست که امر به معنای فعل میاد. این بحثش اینه، ایشون داره وفتدل قومون به هاذه الآیه الا ان لفظه الام مشترکتون بین القول والفعل لانه قال و ما امر فرعون برشید، یعنی و ما فعل فرعون برشید. و هذا ليس بصحيح لانه يجوز ان يكون اراد بذلك الامر الذي هو القول او يكون مجازا. و این عبارت شیخ طوسیه و ادامه‌ش هم والمراد هاهنا، تبرسی هم این ادامه رو داره، والمراد هاهنا ما فعل و فرعون برشید. اشکالی نداره، ما میگیم عرض کنم خدمت شما فرعون فعلی داشته، اینها اون فعل رو تبعیت کردن، پیروی کردن، لازم نیست حتما امر باشه. حالا آلوسی تعبیر کرده و جو و ان یکون من ال ان یکون ان یراد من الامر الطریقه و الشأن. حالا طریقه بگیم، شأن بگیم، فعل بگیم، همه اینها قابل اتباعه، فقط امر نیست که قابل اتباع باشه. مرحوم علامه طباطبایی هم همینجا دارن که از ظاهر ان المراد بالامر ما هو الامر من القول والفعل كما حكى الله عن فرعون في قوله فلان قل قال فرعون ما اريكم الا ما ارى و ما اهدیکم الا سبیل الرشاد. چیز خوبی هم هست کلام مرحوم آقای طباطبایی، یعنی او میگه من راه رشاد رو به شما نشون میدم، سبیل الرشاد. و ما اهدیکم الا سبیل الرشاد و ما اوریکم الا ما ارا، ممکنه مرادش از ما اوریکم ما ارا نه اینکه دستوری که میدم باشه، ممکنه این باشه که من با عملی که خودم انجام میدم شما رو به سبیل رشاد پیروی میکنم. خب فینتبه قال سنت و طریقت اللذی کان یتخذها و یعمر بها، اینجوری ایشون معنا کرده. حالا آیه شریفه و ما امر فرعون برشید، البته مرحوم الله طباطبایی کنده معنای جامع گرفته، نه ما میگیم امر اینجا جامعه نیست، میتواند امر فرعون یعنی کار فرعون باشه، میتواند دستور فرعون باشه، این مشترک لفظیه بین این دوتا. نکته. نکته دیگه ای که اینجا ایشون دارن یه نکته من عرض کردم که ما در بررسی کلمه مفاد امر باید استعمالات قدیمی که تو روایات هست اونها رو بررسی کنیم، مثلا اجتماع نقیده این امرون محال، اینجور چیزا چیزایی که کلمات روایات که نیست، ممکنه در کلمات فلاسفه و منطقیین کلمه امر از اون مسیر اصلیش منحرف شده باشه. یکی این چیزا رو خیلی لطف نداره که وارد چی و من هنها یذهر. یه مطلبی آقای تبریزی داره، آقای شهیدی نقل میکنه و اشکال میکنه. آقای تبریزی ایشون میگن که کلمه امر بر جواهر و عیار خارجیه میشود اطلاق میشه، فانه یقال مفهوم الانسان امر ذهنی و واقعه امر خارجی. بعد آقای شهیدی اشکال میکنه، فانه لا شاهده علی صحت هذا التعبیر بل مر وجود شاهد علی خلافه حیث لا یسع ان یقال الانسانو امرون عجیب. عرض کنم خدمت شما مطلب رو به این شکلی که آقای شهیدی مطرح کرده اصلا نباید مطرح کرد. اون اینه که این مفهوم الانسان امرون ذهنی واقع اون و امرون خارجی اصطلاح فلاسفه است، تو اسفار اینا مکرر به کار رفته، من مراجعه کردم، هم امر ذهنی، امر خارجی، امر واقعی، اینجور چیزا تو اسفار فراوون هست، مراجعه کنید به نور الحکمه مواردش اونجا میبینید. ولی معلوم نیست این اصطلاحاتی که تو اسفار و کتب فلاسفه اینا به کار رفته اصطلاحات قدیمی باشن. لایسه اگه مراد آقای شهیدی این هست که الان لایسه در استعمالات کنونی، استعمالاتی که الان در میان علما مرسوم اونا به کار میره، ولی بحثن این که این استعمالاتی که الان که کتابای فلسفی و حکمی به کار میره معلوم نیست استعمالات اصیل باشه، ممکنه اینا تغییر کرده باشه. از این عرض کنم خدمت شما، من مراجعه کردم، آقای شهیدی میفرماید که کلمه امر بر جواهر و عیان خارجی اطلاق نمیشه. در مقام فرق بین امر و شی ایشون میگه شی بر جواهر و عیان خارجی اطلاق میشه ولی امر اطلاق نمیشه. من مراجعه کردم ببینم که همین جوری هست، دیدم نه، تو من چیزهای اصیل هم امر بر عیان اینها اطلاق شده، چیزهای قدیمی کهن. تو مقدمه صحیفه سجادیه داره صحبتی که میکنه، میگه یک خدمت امام صادق علیه السلام رسیدم، یه نسخه از صحیفه رو امام صادق داشت، یحیی بن زید میگه یه نسخه از صحیفه امام صادق داشت که از امام باقر به خط امام باقر و املاء حضرت سجاد بود، یه نسخه خود یحیی بن زید داشت که از پدرش زید رسیده بود بهش. میگه امام این دو تا نسخه رو ما با هم دیگه مقابله کردیم، فاذا هما امر واحد، امر واحد حمل شده بر صحیفه که خب اعراض که نیست، جواهر دیگه امثال اینها، مقدمه صحیفه صفحه 16. در توحید مفضل هم هست ان رأس الخیله و اذنی امر عظیم. توحید مفضل نمیخوام بگم از امام صادق ها، اون ایراد اشکال نداره که این که ثابت نیست از امام صادق باشه، ولی خیلی هم اصلش متأخر نیست، فرض کن 100 سال بعد باشه امثال اینها. بالاخره در اون دوره ها چیزهای کهن، متون کهن این به کار میره، ولی خیلی کمه. من هرچی نگاه کردم تا اینجایی که مقدار زیادی کلمه امر رو مراجعه کردم فقط همین دو تا مثال رو دیدم که به کار رفته. امر از تیدایی که خیلی زیاد دارش به کار رفته بود در امر خلافت، امر و امامت، امر ولایت، امثال اینا امر خیلی به کار. هذا الامر من عرف هذا الامر یعنی امامت ائمه، تولی الامر یعنی تولی خلافت، نمیدونم امثال امر به اون معنا خیلی به کار رفته. عرض کنم خدمت شما، به نظر میرسه که امر رو دقیقا مفهومش رو یه نکته دیگه هم اینجا عرض بکنم. آقای شهیدی نقل میکنن از آقای صدر، آقای صدر میگن امر در مورد بر ثبات حمل میشه تو بحث آقای صدر، تو چیدم مباحث هم مثلا هر دشون هم که امر بر علم به ذات یا علم بالاشاره حمل نشون نمیشه، ولی بر اسم ذات حمل چیز میشه. تعبیرشون این هست که الان اسماء اجناس بردارم میخوام، بر اسماء اجناس حمل میشه ولی بر علم به ذات یا علم بالاشاره. علم بالاشاره رو ایشون معنا میکنه جایی که مثلا میگیم حاضر انسان، بگید زیدون امر و نجیب او حاضر رجل امر و نجیب، این درست نیست. ولی در مورد مثلا خشب، چون خشب یعنی ذاتون ثبت له الخشبیه، که انه یک معنای وصفی درش خابیده خورانده شده، متعمون به معنن وصفیشون تعبیر میکنه. و آقای شهید اشکال میکنه همین مثلا درست نیست، بعد مثالی هم میزنه منو شهید سر میگه النارو امرون ضروریون فشتا، امرون ضروریون فشتا. آقای شهیدی اشکال میکنه که این ظاهرا مراد این هست که وجود النار امرون ضروریون فشتا، اینجا وجود که یک امری هست که این شکلی معنا میکنه. بعد ولی حالا من یه عبارت دیگه به کار ببرم، این دیگه اعتراض های شهیدی هم وارد نشه. اگر گفتیم النارو ضروری یون وجود هو فشتا، وجود ها فشتا، این امر که دیگه النارو ضروری یون وجود ها، وجود امر رو که نمیتونید، نار رو که اینجا نمیتونید به معنی وجود و نار بگیرید، بگید وجود و نار ضروری یون وجود ها که نه معنی نداره، امر به معنی نار به معنی خود نار به کار میده، نه بر خود نار هم اطلاق میشه، لازم نیست اینجا وجود در تقدیر بگیرید، این کلام شیفت قابل پذیرشه. ولی عمده قضیه این هست که این اصطلاحات اخیره، این تعبیراتی که الان به کار میرند و امثال اینها الان کاملا به کار فرض کن، الان ما میگیم در یک اتاق الامور اللازمه فی الاتاق فی البیت، گیره نمیدونم تاخچه نمیدونم، اینا همه تو جواهر الان ما به کار میبریم دیگه در استعمالات ما، امر رو در جواهر به کار برده میشه. ولی حالا به اون جنبه وصفی که آقای صدر هم میگه اینجور هم نیست، که جنبه این نمیدونم خشب ذاتون ثبت له الخشبی، یا اصلا خشب یه همچین معنایی فهمیده نمیشه، بله نمیدونم این متعمون. و این تعبیری هم که ایشون میگه که در علم بالاشاره به کار نمیره، اون مثال صحیفه رو که زدم اون علم بالاشاره است، در واقع اشاره به یک نسخه خاص، میگه این کتابو این حاضر صحیفه و حاضر صحیفه امرون واحد، در علم بالاشاره هم تو روایت به کار رفته، تو اون مقدمه صحیفه سجادیه. من فکر میکنم جایی که یه نحوه لا عدم تعینی در شی وجود باشه، اینجا ولو خود اون صحیفه علمه، ولی خبری که برش به کار بردیم یک نوع عدم تعین درش خوابیده، یه همچی چیزی هست. و امر در جایی که یک نوع امر مبهمه، یک نحو ابهامی در کلمه امر خوابیده، اینجوری شاید باشه. علی تقدیر من فکر میکنم آقای شهیدی نکته‌ای داره که نکته درستی هم هست، ایشون میگه که ماه و ظاهر من ان للامر معنیین و هما الطلب و المعنى المبهم الذي لا يوجد له مرادف في سایر اللغات علی ما نعلم، میگه مرادفی در سایر لغات این کلمه امر نداره. ظاهرا همینجور هم هست. از که تو خود عربی هم مرادف نداره. به خاطر همین در عربی هم معمولا برای اینکه این معنا رو برسونند واحد الامور تعبیر میکنن. مکرر الاذکر غیر از عباراتی که قبلا خوندم عبارات دیگه تو کلمات مفسرین هم یعنی هل هاذا مثلا این آیه به معنی الام فی هاذه الآیه هل هو به معنی طلب او واحد الامور، معنی دیگری که میخوان چیز کنن واحد الامور تعبیر میکنن. امثال اینا اینه که در ترجمه امر به تناسب موارد مختلف باید ترجمه کرد. اینی که مرحوم مثلا حالا یه نکته هم از ذهیمه بکنم، مرحوم هاشمندسین امر رو میگه در خصوص افعال به کار میره، در طلب و افعال به کار میره، بعد اون معنای افعال رو هم به طلب برمیگردونه که اون گذشت. ولی ظاهرا همچنان که شهیدی هم اشاره میکنه امر اختصاص نداره به خصوص افعال. در مثلا همین امر امامت، امر خلافت، امثال اینا، فعل و خلافت که نیست، امثال این ها خیلی بحث به کار بردن امر در امر خلافت و امر امامت و امر سلطنت و امثال این ها خیلی خیلی شایع کار برده شده، کاربردهای بسیار. فقط در روایات هم نه، مثلا تو وقعه صفین من نگاه میکردم با نصر ابن مضاهم در به این معنا کاملا به کار میره. در کتب تاریخی فلانون تولل الامر، یعنی امر خلافت و چیز امثال اینا. الفلام نه، الفلامش الفلام عهده، میخوام بگم در مورد خلافت اینا به کار رفته، نمیخوام بگم امر به معنی خلافت و ولایت و امثال اینا. به معنی
فرمانه، فرماندهی
نه نه نه، امر به معنای امر به اصطلاح مراد اون ظاهرا نیست، یعنی نه حق امر ظاهرا مراد اون جهتش نیست که به اون معنا مثلا هذا الامر تعبیر که میکنن امرنا، این تعبیرات با اون معنا خیلی سازگار نیست. عرف هذا الامر یک نحو اعتقاد، یعنی این منصب هذا الامر یعنی امام بودن ما، پیشوا بودن ما، این معنا هست هذا الامر. یعنی چی؟
اونم اسم معنا دیگه، ذات که نیستش که، امام بودن
نه نه، بحث اینه که فعل نیست. نه این دو تا بحث از اون بحث عبور کردیم. یه بحث این بود که در جواهر به کار نمیره، اون رو عبور کردیم. من واشمان گفتم میگه اختصاص به افعال داره، میگیم این افعال نیستن اینا که، بحث اینجا اومدیم.
میخواد
فعل در مقابل وصف اوصاف، هم فعل در مقابل جواهر نیست. میگه بعد اینو نتیجه گیری های میکنه، میگه اون چیزهایی که مورد اراده الهی هستند، فعل یعنی اون چیزهایی که خداوند اونها رو اراده کرده، اراده و امثال اینها. اینی که به معنی فعل میگیره، بعد که معنی فعل گرفت با طلب یکی میگیره، میگه چون مراد هستن افعال، جامع بین مصادیق افعال، مرادیتش نسبت به خدا. نه اون توش نخوابیده که حتما باید فعل باشه. و خیلی چیز شایعی هست که در معانی مختلف کار میده. خب حالا این هم یه نکته دیگه که عرض کنم خدمت شما. بحثی دیروز اشاره کردم که اونایی که امر رو جمع آمره میگیرند، آمره رو به معنی امر میگیرند، یعنی وزن فاعل یکی از اوزانی هست که مصدر به این وزن میاد، مثل عافیت، عافیت نمیدونم امثال اینا تو لغت ذکر شده، مثل چیز لله تاقیه به معنی تقیان، کاظمه، کاظمه بود
کاظبه،
کاظبه، کاظبه به معنی کذب، امثال اینا. بعض فاعله به معنی مصدر موارد استعمالش هم خیلی کم نیست. عرض کنم خدمت شما. بنابراین مراد این حرفیشو اشکال میکنه که یه نکته رو من وعیمه بکنم تو این تعبیری که داشت تو فیومی، که امر که به اوامر جمع بسته شده به اعتبار اینکه آمره به معنای مفعولون به هست، مفعولون به هست و امثال اینها. این تعبیری که امر مفعول به قرار گرفت، که من دیروز عرض کردم که گاهی قد میگیم هاذا اطیع و ما امرتنی به، اطیع الاوامر التي امرتنی بها، اطیع و ات اوامر الله التي امرتك بها، یعنی اوامر رو مفعول با به قرار میدیم امثال اینها. یه مثال واقعیش رو بعد دیدم، اون حالا ما اشکال میگرفتیم داشت مثالهای امروزه نظری مثال واقعی پیدا کنید. اینم مثال واقعیش تو روایت تو صحیفه سجادیه میگه یحجبنی امرون امرت به فابتعت عنه و نهی نهیتنی عنه فاسرعت الیه. امر به معنای مأمور، میگه یک دستوری که من رو امر به اون به اون دستور امر کردی، ابتعت و اند دستور کوتاهی کردم، نهی که نهیتنی ان فاسرعت الی امثال اینا. این امر به معنای مأمور و نهی به معنای منهی به کار رفته. شاید یک کلام تو واقعی این صحیفه تو این برنامه نور برنامه صفحه 64 تو وقعی ففین 104 هم عبارتی داره از حجر ابن عدی خطاب به حضرت امیر میگه ما امرتنا بهی من امرن فعلناه. البته این امرن ممکنه این به معنی فعلن هم باشه، ما امرتنا بهی من امرن امر به معنی واحد الامور از اون معنا باشه، ولی فکر میکنم بیشتر تناسب داشته باشه که امر جای معنی دستور باشه. و البته شاید این جور مثال ها خودش مؤید این باشه که امر به معنای واحد امور هم از همون معنای اولی گرفته شده. تو جلسه قبل عرض کردم ما دو بحث داریم، یک بحث اینه که در حال در زمان به کار بردن روایات و اینها امر واحد امور و امر مستر امر یعمرو اینا یکی هستن یا یکی نیستن، ما گفتیم مشترک لفظیه، ولی اینکه این مشترک لفظی ها یکیشون از دیگری گرفته شده باشه ممکنه، ما اون رو انکار نمی کنیم. و نکته ای که اینجا در مورد قرآن هست که مؤید این هست که امر به معنای واحد امور از امر اولی گرفته به همون لحاظی که مرحوم هاشمند حسین اصفهانی هم تعبیر میکنه، اینی که امر در قرآن اینجوری که توی همین المعجم هم اشاره میکنه مواردی که به کار رفته، نوع مواردش در مورد خداست، به خدا ارتباط پیدا کرده، یعنی نوع مواردش در مورد خداست. و این خودش میتونه مؤید این باشه که ابتداءً امر به معنای آن چیزی که خداوندش امر میکنه بوده و بعداً به این معنا به کار رفته. بنابراین من این معنایی رو که امر واحد امور مفرد امور از امر به معنای طلب و اراده گرفته شده باشه رو کاملا محتمل میدونم، ولی گفته حالا مهم نیست ما بررسی بکنیم که این معنا از اون معنا گرفته شده یا گرفته نشده. الان تقدیر چیزی که ما مخاطبین بگیم دو معناست، یک امر به معنای امر کردن و فرمان دادن و دستور دادن و امثال اینها، یکی واحد امور ولی یکیش از دیگری گرفته شده باشه. نکته اینجا هم عرض بکنم اون اینه که اکثر آیات قرآنی در این که مراد یه نکته دیگه من قبل از اون بگم، این که امر به معنای مفعول هست یه جایی زمخشری هم اشاره داره تو همین البوجم از زمخشری نقل میکنه امرکم به معنا مأمورکم تسمیتا للمفعول بالمصدر که ضرب الامیر، ضرب الامیر یعنی مضروب الامیر، به بند خدای میگه انا ضرب الامیر، یعنی من کتک خورده امیر هستم. لبخ الامیر به معنی مفروق الامیر عرض کنم. این لبخ شریف صفحه 143 این ستون دوم این مطلب رو داره. نکته‌ای که میخوام عرض بکنم اینه که در قالب آیات قرآنی این اختلاف هست که امر به معنای امور واحد الامور یا به معنای عرض کنم دستور و امثال اینا، هر دو معنا درش امکان داره. شاید این هم معید اینه که این دو تا معنا یک نوع ارتباطی با هم دارن که در مواردی به کار میرن که میتونه یکی جای دیگری معنا بده و امثال اینا. تو این به اصطلاح الموجم آیات قرآن رو که میاره بعد یه جنبندی هایی خود اون مؤلفین دارند و اینها و اون جنبندیش الاتحال تحلیلاشو کار ندارم، خیلی تحلیلات خاصیه و خیلیش اصلا نپسندیدم نحوه تحلیلاشو، ولی یه سری کارای جنبندی کلمات مفسرین داره که خود جالبه. سی تا آیه رو ذکر میکنه که اختلاف قول هست در مورد این که مراد از امر درش به معنی طلبه یا واحد الاموره. سی تا آیه صفحه 218 تا 219 تقریبا دو صفحه آیه همجور ذکر میکنه در مورد این که اینا اختلافی هست در معناش. به هر حال این شاید این اختلافات متعدد در معنای آیات در این که امر به معنای طلب باشه یا واحد الامور باشه معید این مطلبی هست که یکیشون از دیگری گرفته شده باشه، که عرض کردم از بعضی کلمات مفسرین هم این معنا استفاده میشه. علی در بله
اشعار جاهلی میشه اینجا مستلزم
بله میشه اگر پیدا بشه و چی باشه و اینا میشه. من دیگه مراجعه به اون صدا نکردم که در اشعار جاهلی چه شکلی امثالی اینا. اتفاقا خوبه اگر تو اشعار جاهلی باشه نسبت به اینکه یکی از دیگری گرفته شده استدلال چیستریه. چون ببینید من این که بخوام بگم ممکنه شخصی بگه اصلا امر واحد امور بعد از قرآن به لغت عرب اضافه شده. اگر در لغت جاهلی وجود داشته باشه لغت جاهلی دیگه امر به معنی مأمور و اون اعتبارات و لحاظاتی که اینجا هست نیست. بذارید به تناسب یه مطلبی رو هم اینجا عرض بکنم. مرحوم علامه طباطبایی یه نکته ای رو که ایشون داره میگه قول روح من امر ربی، ایشون یک مطلبی رو دیدم مکرر تو آیات قرآنی آورده، میگه امر کلمه کن الهی هست. امر میگه در این آیه قرآن امر الهی رو تفسیر کرده به معنی ایجاد، کلمه کن الهی اینجور تعبیر میکنه. آیه که در سوره یاسین آمده امنما امرو ادا اراد شیعن یقول لهو کن فیکن. من تصور میکنم که این آیه شریف اولا نمیگه امروهو به طور کلی کن هست، امروهو رو به کن تفسیر نکرده، میگه امروهو ادا اراد شیعن ان یقول لهو کن فیکن، ان یقول لهو کن فیکن رو امروهو قرار داده، امرهو ان یقول اذا اراد شیئا. من تصور میکنم که این آیه شریفه مفادش این هست، یک نوع تشبیهی هست، استعاره هست، میخواد بگه خداوند وقتی یک ارادهی از خداوند سر میزنه تفسیر اراده الهیه. امرهو اذا اراد شیئا نه امر، میگه شأن خدا، امر رو برای شأن شما بگیرید، شأن خداوند یا فعل خداوند هنگام اینکه یک شیعی رو اراده بکنه همینه که فقط لفظ رو به کار ببره تا معنا تحقق پیدا کنه، کن بگه فیکون. اشاره به این هست، یعنی یک نوع استعاره هست. در دستوراتی که صادر میشه آمر یک دستوری که میده بلافاصله که مأمور انجام نمیده، میگه این یک نوع میگه خداوند قدرتی داره که وقتی دستور میده بلافاصله دستورش انجام میشه. این استعاره است به نظر میرسه که امر در اینجا به معنای یعنی یقول له کن فیکون، اشاره به این هست که فعل خداوند، اراده خداوند وقتی بخواد تحقق پیدا بکند با یک گفتن کن اراده تحقق پیدا میکند. اراده این تکش اذا اراده شه، یعنی نه اون امره، امره میتواند معنی فعل خداوند باشه، شأن خداوند باشه، امثال اینا هم معنی فعل و شأن و امثال اینایی که در مقابل امر به کار رفته، و هم میتواند امر به معنای همین امر در مقابل طلب باشه، استعاره. میگه خداوند وقتی میخواد یه چیز محقق بشه، دستوری که میخواد، دستور به ایجاد که میخواد بده، فقط با یک گفتن بش بشو میشود. این امر چیز جدیدی این آیه به نظر میرسه از جهت در مقام استعمال به اطلاعات ما در مورد امر اضافه نمی کنه. آقای طباطبایی مکرر در آیات مختلف این رو محور قرار داده، در حالی که به نظر من این آیه نحوه ارادت الله رو میخواد بیان کنه، نه امر رو. میگه ارادت الله آنیه، بین ارادت الله و تحقق مراد فصلی وجود نداره، به محضی که خدا اراده کند مراد اتفاق میفتد. این رو در مقام تعبیر با استعاره تعبیر کرده خداوند تبارک و تعالی. حالا استعاره یا به اعتبار این که میگه وقتی فعلی رو خداوند اراده کرده باشد، به محضی که بگه بشو این فعل میشود.
اذا قضا امرن
فا اینم
یقول
له کن فا اینم. اونجا فکر کنم امرو هم شاید نباشه، امرو داره اونجا. اذا قضا امرن، اونجا امر به معنای شیعه یعنی فعله، امثال اینها امر شیف همون معنی که در مقابله. عرض میکنم این امر هم میتواند به معنای شأن فعل امثال اینها باشه، هم میتواند به معنای امر دستور باشه. چیز جدیدی من در این آیه شریفه نمیبینم که این رو محور تمام تحلیلات ایشون مکرر همه آیات رو هی یه جوری با این آیه میخواد مرتبط بکنه. من معنای جدیدی در این آیه ندیدم که بتونه محور تحلیل های آیات دیگه ای باشه که از باب تفسیر قرآن به قرآن منشأ تفسیر آیات دیگر باشه. ایشون میگه کلمه ایجاد، نه میگه ایجاد، کلمت الایجاد تعبیر میکنه، میگه امر به معنای کلمت الایجاده. حالا یعنی چی کلمت الایجاد؟ اونا شما خیلی محتوا رو خیلی متوجه نمیشن، ولی میخوام بگم که عرض کنم چه چیز جدیدی به اطلاعات ما اضافه میکنه رو. من میخوام بگم این آیه بیشتر جنبه استعاریه، اشاره به یک واقعیت خارجی نداره. اون مقدار واقعیت خارجی که این آیه در صدد بیانشه، عدم انفصال بین اراده و مراد الهیه، عدم به اصطلاح بین قضا و مقضیه. خدا قضا بکنه مقضی تحقق پیدا میکنه. این چیزی که در این آیه روش تاکید داره این مفهومه، با تعبیر لفظی گفته. نکته‌ای که میخوام اینجا عرض بکنم اون اینه که به دلیل اینکه امر یک نوع عرض کنم خدمت شما یک ابهامی در معناش هست، یک مرادفی نداره در لغت‌های فارسی اینا، به نظر میاد در ترجمه باید هر جا به تناسب مورد معنا کرد. نمیشه یه ترجمه راست حسابی در همه موارد کلمه امر رو در آیات ترجمه کرد. مثلا کلمه خاتمت الامر، ما گاهی میگیم خاتمت امرک فلان، خاتمت الامر قشنگترین ترجمهش سرانجام کاره. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی یا ما رستگار. سرانجام این ترجمه خاتمت الامر در روایات هست، خاتمت الامر تعبیر میکنه به اصطلاح چیز میگیم خود عاقبت به خیر یه تعبیر میکنن، حالا چیز عواقب امور، عاقبت امر، امثال اینا. عاقبت الامر این خاتمه کار میشه تعبیری هست که به کار ببریم برای عاقبت الامر. خاتمت الامر، عاقبت الامر و امثال اینا. یه جا شن باید ترجمه کرد، یه جا حال باید ترجمه کرد، یه جا حادثه باید ترجمه کرد، یه جا کار باید ترجمه کرد. جا به جا فرق داره، نمیشه یه جایی یک واژه‌ای دقیقا همون جوری که در عربی یک واژه واحد در موارد مختلف به کار رفته، در فارسی هم یک واژه واحد نداره که ما به کار ببریم، مجبوریم که این شکل ها. خب حالا اینا دیگه بحث خاصی دیگه نداره امر. حالا دیگه ادامه عبارت بریم به بحث بعدی که مرحوم صاحب کفایه داره. صاحب کفایه بعد از اینکه امر رو توضیح میده که امر به دو معنا هست، به معنای طلب فی الجمله و شیء که حالا مناقشات در موردش شد، میگه که معنای اسوارد معنای اصطلاحی میشه. یه دو سه خط در مورد معنای اصطلاحی صحبت میکنه، بعد دوباره برمیگرده به معنای، میگه معنای اصطلاحی خیلی مهم نیست چون اصطلاح فقهاست و اصطلاح علماست، حالا بفهمیم یا نفهمیم بر ما مهم نیست، مهم همون معنای لغوی و عرفی هست که آیات روایات رو باید بر اون حمل بکنیم. بعد یه تعبیری اونجا در ادامه داره، چی میخواد بگه اون ادامه رو شما دقت کنید. در ادامه من میخواستم کفایه رو بیارم این عبارتشو بخونم، دقت کنید ایشون در این مطلب کفایه اصلا چی میخواد بده. ما حالا اون تیکشو خیلی فکر کنم بذاریم تو کلاس راهنما بحث کنیم، از وارد بحثش نشیم بهتر باشه. تیکه های اونجا من چیز کرده، وارد بحث بعدی میشیم. مرحوم آخوند بحثی رو مطرح میکنه در امری که در ماده امر آیا علو خوابیده یا استعلا خوابیده یا احد الامرین خوابیده یا مجموع الامرین خوابیده یا این دو چیزا. خود ایشون میخواد بگه درش علو خوابیده و استعلا معتبر نیست. توضیحاتی داره، اینو فردا در موردش صحبت میکنیم انشاءالله. و خب این یه بحث مفید و مهمی هست، بسیار مهم هست این بحث. حالا میگم از جهت مهم بودنش چیه و دیگه میریم دیگه ادامه بحثی که دلالت امر، طلبی که امر بر او دلالت میکنه یه طلب حقیقیه یا طلب انشایی هست همسایینا، اونا رو هم در ادامه صحبت میکنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد. یه چیزی که یادم رفت اینجا بگم اون اینه که فقط یه تیکه این که مرحوم آغازی ها استدلال میکنه برای این که امر هم به معنای طلب هست هم به معنای واحد امور، به دوتا استدلال، این دوتا استدلال در تقریرات مرحوم آخوند هر دوش هست، ولی خیلی مشوش این تقریرات، خیلی مشوش این تقریرات، کار قرقاتیه، آدم اصلا نمیفهمه. لحن اولیش اینه که اصلا همه معانی رو به معنی واحد میخواد برگردونه، ولی در لابلاش این مطلب هست که هم معنی اشتقاقی داره هم دوتا جمع داره که ما یدل علیه تعدد هم عبارت چیز رو هم این رو هم تو کلاس راهنما انشاءالله عبارت چیز رو هم ملاحظه بفرمایید. عبارت تقریرات رو من به نظرم خیلی تشویش نکات قابل توجهی به نظرم تو درس مرحوم آخوند بوده که در توضیح کلمات مرحوم آخوند بسیار مفید بوده، ولی نتونسته این مقرر کما ینبغی مطالب مرحوم آخوند رو منتقل کنه. حالا هم متن کفایه رو انشاءالله کلاس راهنما میخونیم هم تقریرات ایشون رو، یا هم جزئیاتی هست که دیگه تو کلاس راهنما پنجشنبه انشاءالله خدمت دوستان خواهیم بود. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد.